سلام، به رادیو بیدار خوش آمدید. در این پادکست هر هفته اخبار فناوری اطلاعات را از کانادا با هم مرور میکنیم. کلیه هستم. شما شنونده قسمت 11 رادیو بیدار هستید. رادیویی که قراره هر هفته با تازه های دنیای فناوری اطلاعات همراه شما باشه. حتما متوجه شدید که رادیو رنگ و بوی جدیدی گرفته و بعد از بازخوردهای شما دوستان نحوه اجرا رو تغییر دادیم. این هفته هم تعدادی از دوستان رادیو محمد، مهدی، شریف، جیسون، یوسف و محمد میرزایی میزگرد دوستانه در ادامه موضوع هفته پیش یعنی اوپن سورس داشتن و موضوع صحبت این هفته در مورد چگونگی مانتایز یا درآمد کسب کردن از یک پروژه اوپن سورس بود. در این میزگرد مسائل جالبی مطرح شده، از جمله مقایسه لایسنس های مختلف اوپن سورس، مقایسه توضیح های مختلف لینوکس، معرفی چند پروژه بزرگ اوپن سورس و چندین مطلب جذاب دیگه. به این گفتگو گوش میکنیم.
سلام همه دوستان، شبتون بخیر. جلسه پیش پادکست داشتیم در خصوص اوپن سورس که به نظرم میرسه که خیلی جای بحث زیادتری داره و میشه این اوپن سورس رو خیلی باز کرد، از قبیل اینی که از این اوپن سورس اگر که مجانی هست و سورسش در اختیار دیگران هست پس چجوری درآمد کسب میکنن، و یه موضوع هم که بحث لایسنسینگ اوپن سورسه.
پردوت از فایه باید بگم، یکی این که یه جا اشتباه گفتم generic public license که general public license درسته، و این که در مورد لایسنس MIT 1981 ریلیز شده. چیزی که تو ذهن من بود در حقیقت از روی GPL lesser LGPL هست یا lesser GPL هست که فکر کنم 10 سال بعد 1991 این ریلیز شد و محدودیت GPL رو نداره و دست دیولوپرها و شرکتها بازتر این لایسنس. و حالا لایسنس ها دیگه هم مثل لایسنس موزیلا، لایسنس آپاچی اینا هم هستن.
شما که حالا اینو گفتین، فرق جی پی ال ورژن 3 و ورژن 2 چیه؟
بیا هر ورژنش، ورژن اول خب ریچارد استالمن خیلی سفت و سخت اینو گرفته بود و خیلی باش سر کله زدن. ورژن 2 یه خورده ملوترش کرد، بهترش کرد، یه خورده با واقعیت دنیا و تجارت در حقیقت کنار بیاد. شما تصور کنید که یک بستر، یه فریم ورک، یه پلتفرم در حقیقت اوپن سورس وجود داره مثل سیستم عامل لینوکس. لینوکس خودش یک، میگن که هسته هست، یک کرنله تا اینکه یک سیستم عامل باشه کامل باشه، و لفظ دقیقش گنو لینوکس هست. ریچارد استالمن اعتقاد داشت که هر نرم افزاری که برای این پلتفرم داره اجرا میشه باید اوپن سورس باشه، کدش در اختیار همه قرار گرفته باشه و هر چیزی شبیه به این. ولی این زیاد جالب نبود و خیلی شرکت‌ها نمیتونستن، برای مثال شرکت آتادسک، چون که رو پلتفرم‌های ویندوز و مک هم ریلیز میشه این امکان نداشت. و حالا تو یکی از این لایسنس‌ها، نمیدونم شاید 3 شاید 2 شاید یک از لایسنس‌های دیگه، این مشکل برطرف شد. و اتفاقا همسو هست با بحثی که امشب می‌خوایم داشته باشیم در مورد نحوه مانیتایز کردن و نحوه درآمدزایی از نرم افزاری اوپن سورس که حالا بهش میرسیم. حالا من
قبل از که شروع کنیم، اول این صحبت می‌کنیم فرق MIT، لایسنس MIT و GPL رو به زبان ساده باز کنیم، بعد بریم سمت MIT. آسون ترین لایسنسیه که میگه این کد رو بردار هر کاری خواستی بکن، ما مسئولیتی نداریم، ولی کد برای شما هر کاری خواستین باش بکنید، میخواین تجاری بکنید، میخواین به اسم خودت پابلیشش کن، هر کاری میخواین بکن. معنی بعد میشه GPL. GPL میگه کد رو بردار استفاده بکن، ولی اگه خواستی تجاری استفاده کنی اسم پابلیشرش هم باید بیاری، درسته؟
آره تو جی پی ال حتی میگه که باید اون نمیتونی شما اینو تجاریش بکنی، یعنی یک نرز اوپن سورس رو برداری تغییرش بده یه خوردهشو بعد کلوز سورس باشه دیگه که بعد دیگه من تغییر دادم بعد شما تغییرات تو هم پابلش بکنی.
آره
درست. ولی خب حقیقتش با وجود اینکه من حدود بیشتر از 20 ساله دارم نرز اوپن سورس استفاده میکنم به طور خاص لینوکس ورژن 3 استفاده میکنم، حتی ورژن های دیگه لایسنس های دیگه هم هست که حالا شأن و حضور هست اینجا نام ببرم که در حقیقت یکی آقا جان این کد رو هر جور خواستی بردار استفاده بکن، اسمم نبردی
شرم حضورش واسه چیه دیگه؟ اسمش نجوره یا
حالا بعد
من جدیدن به خاطر یک کاری که دارم انجام میدم یه لایبرری مجبورم استفاده کنم که توش نوشته BSD دو کلوزر. من نمیدونم این لایسنس مثل MIT عمل میکنه. بعد معمولا متناش هم متنای یه جور حالت قانونی داره BSD ورژن 2. من دارم یه لایبرری آموزش استفاده میکنم که لایسنسش BSD ورژن 2. بعد میخوام بدونم که این راجب این لایسنس شما ها چیزی میدونید قبلا باهاش کار کردید یا
نه؟ نه برکلی رو BSD رو کار نکردم. یعنی اونم خیلی هم محدود است اتفاقا لایسنس های BSD. اون لایسنس که خواستم نام ببرم WTFPL. WTL همون what the f f وردی که استفاده میشه توی انگلیسی هست. میگه do what the f you want to public license. و در حقیقت تمام اون محدودیت های GPL رو هم کنار میذاره، محدود کپی لفت رو هم کنار میذاره و میگه که شما هر کاری خواستی با این کد انجام بده با مسئولیت خودت. کسی هم نمیخوای ببره. بعد توی کتاب نگاه بکنید من زیاد دیدم این لایسنس هم جدیدن دیولوپر جدید دارن زیاد استفاده میکنن.
یه ذره مسئله فارسی داریم، میگیم که تو بدم بمیرو بدم، این همون که تو کد توسعه بده هر کاری دوست داری باش بکن.
آره چون که ریچارد استالمن خیلی مدام قرقاتی هم هست و برای مثال میخوام با شوخی بکنن مثلا وقتی کسی یکی لپتاپ برده بود امضا کنه پشتش این با روشنش کردین ویندوز گفت من امضا نمیکنم، امضا نکرد. فکر دیگه باشه لینوکس یه بارن گفت که ایتس لینوکس، آی گفت که نو ایتس گنو لینوکس. خب یعنی گفت لینوکس نیست، گنو لینوکس، چون که گنو پروژه گنو همونطوری که میدونید پروژه بود ریچارد استالمن شروع کرد، گنو از نات یونیکس و هدفش در حقیقت همون نرم افزار آزاد بود. خودش هم جی سی سی رو دیولپ کرد، یک ادیتور رو حتی دیولپ کرد اون داخل قرار داد، لینوکس توروالز هم داشت روی سیستم عامل خودش کار میکرد. وقتی که به یه حد خوبی رسید اینو خب پابلش کرد و اینا یک سال بعد همدیگه رو توی یک کنفرانس دیدن، دیو هم قرار گذاشتن که چون که پروژه گنو همه چیزش خوب بود ولی سیستم عامل نداشت برای کجا اجرا بشه، بعد اینجا اجرا میشد دیگه، لینوکس اینو برطرف میکرد. لینوکس در حقیقت کرنله، یک کرنل هست که شما وقتی که کامپایل میکنید و لود میکنید روی یک ماشین دیگه رابطه بین یک نرم افزار سطح بالاتر هست با هاردویر، عملی کرنل هست. اما بعضی انتقاد دارن که لینوکس اپراتینگ سیستم هست. چرا؟ چون که چند تا اپلیکیشن به طور پیش‌فرض مثل جی سی سی داخلشه و چند تا پکیج کوچیک برای حداقل کانکت شدن به اینترنت، خب پکیج های تی سی پی آی پی رو بتونه بگیره. بنابراین میشه گفت که آره لینوکس خودش گنو لینوکس خودش اپراتینگ سیستم خیلی کوچیک هست، اما دیگه خب دیگه شرکت‌های دیگه میان اینو توسعه میدن، نرم افزار گنوی زیادی رو بهش اضافه میکنن و یه دیستروی لینوکس رو در حقیقت نهایتا تحویل یوزر میدن که خیلی یوزر فرندلی باشه و نصبش استفاده کردن از این.
یه دونه عکس پیدا کردم، تصویر پیدا کردم از این جی پی ال تو ورژن 3 و ال جی پی ال، حالا قبلش هم که جی پی ال ورژن 2 بود و 2.1 کلا ویک کپی لفت و استرانگ کپی لفت. به نظرم شاخه بندی جالبیه که از روی همین گنو گرفتمش. بخشی رو اینجا آماده کردم برای اینکه اصلا اگر که نرم افزارهای اوپن سورس وجود داره و فری هست چجوری میشه ازشون درآمد داشت. من چند تا اینجا جمع آوری کردم، یکی اینی که بحث ساپورتشه، کسایی که این نرم افزار رو تولید میکنن و از روی ساپورتش پول در میارن، یه سری افراد میخوان که یه بخشیش رو گسترش بدن باز به همون تیمی که تولیدش کرده میدنش، و اینه که بخوان که یه بخشش رو کد بکنن یا باینری بکنن، کارگاه آموزشی اگر که بخوان که آموزش بدن، یا محصولاتی که آموزش میده و اون محصولات آموزشی رو میفروشن، یعنی چه کارگاه آموزشی چه محصولات آموزشی. یه بخش هم بخش مستنداته که البته اینجا نسبت به لایسنس های مختلف عهد داره دیگه، یک نفر نرم‌افزار اوپن سورس داد تا چه اندازه باید اینا داکیومنت کرده باشه و شفاف داده باشه.
مثلا جالب من جدیدن توی یه موضوعی دنبال آلترنتیو واسه فایر بیس میگشتم که پیدا کنم، مثلا یه پروژه رو دیدم به اسم open source Firebase alternative اسمش سوپابیسه که این پروژه خیلی پروژه آسانیه، ولی کاری که کرده شما میتونی سلف هاستد بیای همین پروژه رو استفاده کنی، سورس کدش وجود داره، اجازه داری واسه خودت دیپلوی کنی، کاری کنی. ولی کانسپتش اینه که اوکی من اینو آماده کردم، ولی خب پروژه من خیلی چیزگی داره، تو هم میخوای پروژه تو به عنوان پروتوتایپ شروع کنی، ران کنی، خودت هم میخوای درگیر چیزایی بکنی، بیا مدل کلاود منو بگیر، مثلا ماهیانه اینقدر پرداخت کن. الان خیلی از پروژه های مثل این وجود داره، پروژه مثل اطلس که روی مونگو دی بی این کار میکنه، مونگو دی بی به صورت اوپن سورس داره دیتابیسش رو عرضه میکنه، ولی شما اگه میخوای استفاده کنی از پروژه اطلس باید بیای پول بدی توی حالت مختلف. درآمده بسیار خوبی هم داره چون سپورت نرم افزاریشون رو دارن انجام میدن و چنین کاری.
در مورد درآمدزایی پروژه اوپن سورس اینو بگم که بیزنس مدل در حقیقت این شرکت ها متفاوته. توی شرکت هایی که نرم‌افزار کامرشال دارن، نرم‌افزار رو میفروشن، یه پروداکت رو میفروشن و سرویس بعدش رایگانه، سرویس مثل ساپورت رایگانه. یعنی شما ویندوز خریداری میکنید، بعد هر مشکلی که دارید مردم زنگ میزدن قبلا، ایمیل میزدن، شرکت رایگان اینو پاسخ بهشون میداد. یه نرم‌افزار اوپن سورس کاملا برعکسه، نرم‌افزار رایگانه اما ساپورت اگه میخواهید داشته باشید میتونید خریداری بکنید، یه ساپورت با پرایوریتی بالاتر، با اولویت بالاتر. و تفاوت بزرگ این میشه که نرم‌افزار اوپن سورس به این دلیل که رایگان هستن، جامعه بیشتری از کاربران رو دارن و تعداد بیشتر استفاده میکنن و ایرادات بیشتر رو توش پیدا میکنن، باگ‌های بیشتر توش پیدا میشه، افراد زیاد دارن روش کار میکنن، گاهی اوقات بیشتر از یک شرکتی که نیروهای رو استخدام کرده دارشون دستمزد میده، افرادی هستن که بخشی از وقتشون رو به طور داوطلبانه دارن قرار میدن و تعداد این افراد، تعداد نفر ساعت این افراد در روز خیلی بیشتر از نرم‌افزار کامرشال هست. خب پس یکی میشه اون ساپورت، یعنی که شما رد هت رو حالا یه نرم‌افزار اوبونتو سرور رو میتونید داشته باشی، برای ساپورتش باید پول پرداخت بکنید. دومش دوال لایسنسینگ هست. دوال لایسنسینگ یعنی که من یک لایسنس رایگان دارم که جی پی ال هست، MIT هست یا آپاچی هست، شما میتونید بعد استفاده کنید. اولش هم کاملا نوشته که this software comes with absolutely no warranty، یعنی که شما نرم‌افزار رایگان هست، هیچ گارانتی هم کلا نداره. شما اکثر دیستروهای لینوکس اینطور هستن، ولی خب یوزرهای زیاد استفاده میکنن. ولی حالا یک شرکتی باشه و بخواد که از ساپورت استفاده بکنه، چون براشون خیلی اهمیت داره، اگه ایراد پیش اومد سریع مشکل برطرف بشه، شاید خودشون این نیرو نداشته باشن و تخصص نداشته باشن، برای اون ساپورت بود پرداخت میکنن. و بار دیگه چون که تعداد یوزرهای زیادی وجود داره، حتی اگه درصد کمی از یوزرها بیان به سمت نرم افزار ساپورت رو خریداری بکنن، باز قابل توجه هست. حالا گاهی اوقات هست که اون لایسنس که دارن براش پول پرداخت میکنن فیچرهای بیشتری داره. این یه خورده با اون طرز فکر ریچارد استالمن متفاوته. برای مثال تصور کنید وردپرس رو به عنوان پلتفرمی که وبسایت میسازن، آماری که وجود داره اینه که وردپرس بیشترین تعداد استفاده رو داره، با یک بازار بسیار یک زیاده بزرگه و بر روی اون پلاگین‌های زیادی وجود داره، پلاگینی که کش رو مدیریت میکنه، پلاگینی که سکیوریتی هستن مثل وردفنس. حالا وردفنس بیشتر از 1 میلیون یوزر داره، کسایی که نصب میکنن، نسخه رایگان استفاده میکنن، کاربردی هم هست، اما فیچرهای توی پلاگین وجود داره که میگه که اگه از این فیچر میخوای استفاده کنید باید این لایسنس رو خریداری بکنید. این یه خورده با اون نیچر و نفس نرم‌افزار اوپن سورس تناقض داره، ایرادی نمیشه بهش کرد. و برخی از کاربرا هستن مثل خیلی بازیهایی که رایگان هستن، بازی رایگان ساخته شده، مثل بازیهایی که رویال بتل هستن، رایگان هست، میتونید دانلود کنید و بازی کنید، اما اگه که یک فیچر خاصی رو بخواید، چیزای جدید، آیتمای خاصی باشه توی بازی، اونا رو میتونید خریداری بکنید. و اتفاقا بابت اون یوزری که دارن پول پرداخت میکنن، رایگان استفاده میکنن و باز آپدیت دریافت میکنن. وقتی که دایره گسترده از یوزرها باشن، به طور خاص سیستم عامل ها مثل رد هت، افراد زیاد من استفاده میکنن و این امکان رو به اون شرکت میده که کتاب چاپ بکنه، کتابای زیادی رو با لایسنس خودشون چاپ میکنن و کتاب بسیار پرفروش میشن. و علاوه بر اون دوره آموزشی میتونن میذارن و سرتیفیکیت بدن با لول های مختلف و باهاشون پول پرداخت میکنن. و من فکر میکنم میتونم بگم یکی از موفق ترین شرکت هایی که تو زمین اوپن سورس کار کرده برای سالهای زیاد رد هت بود. 5 سال پیش IBM به مبلغ 38 میلیارد دلار این شرکت خریداری کرد و نشون میده که خب این بیزنس بسیار بزرگه، که بیزنس بیلیون دلاریه و مدیرانی که اونجا کار میکنن، دیولپرایی که اونجا کار میکنن، دستمزدهای بالایی میگیرن، بیشتر از شرکت هایی مثل مایکروسافت و گوگل که یا اپل که نرم افزار کامرشال دارن.
جزء درآمدهای دیگه کارهای اوپن سورس میشه هاستینگ هم باید بگیم که خیلی از شرکت‌های اوپن سورس اگه برن رو سمت هاستینگش انجام پول در میارن. به عنوان ساپورت هم مثال خوبه که ما در دسترسمون باشه ریاکت که فیسبوک اوپن سورس اعلامش کرده ولی الان میلیون ها نفر دارن استفادهش میکنن، باگاشو در میارن و خودش داره توی اینستاگرام، توی واتساپ، توی فیسبوک داره استفاده میکنه و به این وسیله هزاران نفر الان دارن براش مجانی باگاشو پیدا میکنن و فورک میزنن و دیولپش رو ادامه میدن. جزء شرکتایی که بشم نام برد شرکت کانونیکال که یه شرکت بریتیشه مال انگلستان توی آفریقای جنوبی که سیستم عامل اوبونتو مال اونه و اونا اومدن تمام از روز از سال 2004 که اوبونتو شروع شد این ایده رو اونا داشتن که به این وسیله دارن خدمات جانبیش تمام بیزینس مدل کل شرکت کانونیکال داره بر مبنای اوبونتو میچرخه. البته تو پرانتز هم یه قصه بگم، حدود فکر کنم 7 8 سال پیش بود سورس کد اوبونتو در اومد که داشت دیتا رو با اینکه اوپن سورس بود رفتن سورس کد خوندن دیتا رو داشت یه جایی میفرستاد. جنبشی رو افتاد که اوبونتو بند بشه که اوبونتو بلافاصله تو آپدیتش اون تیکر رو حذف کرد. ولی بازم جزء درآمد و بیزنس مدل شرکت کانونیکال.
یکی از در ادامه صحبت شما اتفاقا به همین دلیل حالا قبل از اینکه اتفاق بیفته فکر توی اوبونتو 14 شاید 12 موتور جستجوی آمازون به طور خاص توی دسکتاپ گنوم اوبونتو بود و این اصلا واسه شگفتی بود و ریچارد استالمن هم بسیار داغ کرده بود و مثل همیشه مشبت بیراه گفت و ایشون چیز کرد، ایشون دیگه پرچم آورد بالا گفت که اینو تحریمش میکنم من. خیلی تحریم شروع شد و بعد ریسورس کد هم که مطالعه کردن دیتای خاصی رو، حالا دیتا زیاد زمانی حریم خصوصی کاربر داره نقض میشه که اون شرکت موفق بشه که اون دیتا رو به شما کانکت بکنه، یعنی برای مثال دقیقا متوجه بشه که من نوعی برای مثال چه داروی استفاده میکنم، چه بیماری دارم، اینو بتونه به منو پیدا بکنن. نقض حریم شخصی هست. اما میگن که اگه که به طور جنریک و بدون بینام دیتا جمع‌آوری بشه ایرادی زیادی براش نمیشه گرفت و برای بهبود پروسه نرم‌افزار به دوت سرویس مورد نیاز هست. برای مثال همین الان توی اوبونتو یا بقیه نرم‌افزارها اگه که یک پکیج کرش بکنه یا سیستم عامل کرش بکنه، البته من کم دیدم، و دیالوگ باز میشه که از شما میپرسه که یک ایشو ریپورت یا باگ ریپورت من میخوام ارسال بکنم و اگه مور دیتیلز رو بزنی این مور دیتیلز قبلا نداشت و همون حرکتی که کاربر انجام دادن مجبور شد کانونیکال که اون مور دیتیلز تمام اون پیلودی قراره که ارسال بشه رو کاربر بتونه ببینه و اگه نخواد ارسال نشه. ولی خب خیلی جنریک هست، برای مثال میگه که چه لوکال انوایرمنتی هست، برای مثال تو چه منطقه جغرافیایی کاربر وجود حضور داره، چه پکیجی رو با چه ورژنی داره استفاده میکنه و از این دست. اما خب بازم این که رو راست نبود کانونیکال و برای همین است برخی دیستروهای رو دوست دارن استفاده بکنن که کلن متعلق به شرکتی نیست. برای مثال آرچ یک لینوکس کامیونیتی بیس هست که کامل بر پایه یوزرهایی که سازمان یافته نیستن که برای مثال زیر نظر شرکتی باشن یا بهشون پرداخت بشه و تمام تصمیمات در حقیقت داخل خود جامعه که از آرچ استفاده میکنه تصمیم گرفته میشه و رولینگ ریلیز هم هست، یعنی که شما توی دیسترو لینوکس هایی که مثل اوبونتو شما با منتظر باشید اگه که باگی پیدا شده باشه، ایراد پیدا شده باشه، آپدیت براش نوشته بشه و براتون قرار بدن و چک بکنید ببینید امروز آپدیت هست یا نه. هر از 3 ماه یه بار برای مثال اوبونتو یک آپدیت رو معرفی میکنه. اما توی آرچ تقریبا اینطور تقریبا شما هر دقیقه میتونید یک آپدیت جدید داشته باشه. چرا؟ چون که تمام پکیج ها دارن مستقیم از سورس نصب میشن و بنابراین همیشه شما سیستم ها رو که آپدیت میکنید انگار که با آپستریم مستر اون ریپوزیتوری ها کامل سینک هستید، همه اون اطلاعات کامل میگیرید. اصلا جوک هم هست دیگه، میگن که یک آرچ یوزری که ناراحت بودش پرسیدن که چرا ناراحتی، گفت که 5 دقیقه هست که آپدیت نداره. اینجوری از شما میره آپدیت میکنه سیستم، میری قهوه میریزی برمیگردی میبینی که باز آپدیت داره برای سیستم.
خوبه این خوبه بعضی وقتا زیاد هم خوب نیست.
نه خوب نیست چون که اتفاقا سیستم میتونه، من آرش زیاد استفاده کردم ولی توی همه سال دو بار بیشتر کرش نکرد. اما شرکت ها که دارن بر پای لینوکس دیولپ میکنن ترجیح میدن که اینقدر اطمینان نکنن به این آپدیت ها و دوست دارن که از طرف یک شرکت برای مثال رد هت باشه، اوبونتو باشه کانونیکال باشه، اون آپدیت ارائه بشه، این تست شده باشه، اونا تست میشن و بعد قرار میگیرن. ولی خب یوزرهایی که نرد هستن دوست دارن که همیشه آپدیت بشه، استفاده میکنن دیگه.
پس همیشه هم چیز خوبی نیست، چون وقتی که مستقیم برانچ اصلی دارن، همه دسترسی دارن و میتونن همه رو جوین بزنن و هیچ آدمی نیستش که این پول ریکوست رو بخواد کنترل کنه.
خب نه، برانچ اصلی پروتکت هستی که تو خرج رپوزیتوریا، اینکه شما بخواید مرج کنید توی ماستر، برای مثال اون میتونه روی ماستر مرج بکنه، وگرنه همه نمیتونن. برای مثال پایتون، پکیج پایتون همیشه توی آرچ داره آپدیت میشه، اون 3 و 10 14 برای مثال ورژنش هست، ولی معنیش نیست که هر کسی که یک کامیت میزنه اونجا همه دانلودش میکنه. تا تست نشه و مرج نشه در دسترس قرار نمیگیره.
دیگه بحث همش سیستم عامل فرق سنت او اس و رد هات رو میشه بگیم؟
داغ دلمون رو تازه کردی. بکنم جیسون بتونه بگه.
پروژه سنت او اس پروژه بود که پارالل با رد هات استارت شد. رد هات شما وقتی نصبش میکردی، واسه دفعه اول که نصب میکردی مجانی بود، تا زمانی که آپدیت نمیخواستی میتونستی استفاده کنی، مشکلی هم نداشت. من تا واسه آپدیتش قضیه ساپورت بود و باید پول برمی‌پرداختی، و از اونجایی که بسیار لینوکس استیبلی بود همه دوست داشتن. بعد پروژه سنت او اس اومد همین کارو کرد و یه سری دیولپر اومدن هی نصب میکردن، پکیجای جدید رو میگرفتن توی به عنوان پکیجای مختلف رو پابلیش میکردن پروژه سنت او اس در حال. ولی الان روی ورژن 8ش رد هات خریدش و الان ورژن 8 سنت او اس یه جورایی ترابل شوتر رد هات شده. یعنی کسایی که والا خیلی از شرکت ها اصلا نصبش دیگه نمیکنن به خاطر اینکه تو پروداکشن پکیجای جدید میاد، اینا میخوان تست کنن، فیدبک بگیرن و توی رد هات ریلیزش کنن. واسه همین الان پروژه سنت او اس یه مقدار کم رنگ شده. شنیدم که یه پروژه جدیدی داره میاد شبیه سنت او اس عمل داره میکنه، ولی هنوز خیلی داغ نشده قضیهش. واسه همین الان خیلی از کامیونیتی ها دارن میان روی میگن با اینکه دبیان آن استیبل رو آن روی دبیان ما پروداکشن اون داشته باشیم منطقی تره تا اینکه بیایم مثلا روی
دبیان آن استیبل. گفتید
میگن دیگه توی کامیونیتی یه جوریه، میگن دبیان یه ذره آن استیبل لینوکسیه که خیلی استیبل نیست.
استیبل برانچش برپای دبیان. دبیان در حقیقت بزرگترین، یعنی میشه گفت که مادر بیشترین دیستروهای لینوکس هست دیگه.
پروژه اونتا هم دبیان بیس. خودم توی پروداکشن خودمون در نزدیک 44 تا میکرو سرویس همه اونتا بیس داره کار میشه رو سرور. قبلا رو سنت او اس 7 بودم، ولی الان دارم میرم ترجیح دادم که روی اونتا بازم باشم با اینکه یه شرکت پشتش شه، ولی باز کامیونیتی قوی تری روشه. من احساس میکنم که کار کردن باشم الان خیلی یوزر فرندلی تر شده از اینکه شما تو سنت او اس محیط خشکی داری میخوای کار کنید، موقع حتی آپدیت کردن و آپگرید کردن هم اون احساس جدید اونتا رو و دبیان بیس رو نداری.
حالا من توضیح بدم در مورد سنت او اس و رد هات. آره همونجوری که جیسون گفت، رد هات موفق ترین او اس رو برای سرورها داره. خیلی از شرکت ها، حتی شرکتی که خودشون سیستم دارن، از جمله مایکروسافت استفاده میکنن. زمانی که دیگه آی بی ام اینو خریداری کرد، اتفاق بعدی که برای شرکت‌های بزرگ اوپن سورس میفته همینه که یه شرکت گرن کلوفت خیلی قدرتمند بیاد شرکت رو خریداری بکنه و الان سعی میخواد بکنه که اون پول رو که داده الان میخواد ازش درآمدزایی بکنه خیلی سریع. و یکی از کار تصمیماتی که هیئت مدیره جدید گرفتن این بود که چون که پروژه سنت او اس بخش قابل توجهی از دیولپرهای رد هات 30% از وقتشون رو اجازه داشتن بر روی پروژه سنت او اس کار بکنن پوش بکنه، و مدیر عامل یعنی سیستم هد مدیر جدید اینو دیگه برداشت. این باعث عصبانیت یوزرهای سنت او اس شد که خب تعدادشون از تعداد بیشتر از رد هات، چون که لینوکس رایگانی هست. سیستم عامل دیگری البته اونو هم حالا جیسون گفت ولی منم اسمش فراموش کردم. اگه که گوگل کنید لینوکس تایم لاین، یک پروژه است به اسم لینوکس تایم لاین که همه دیستروی لینوکس رو توش معرفی میکنه بر پای چه دیستروی هستن. حالا این فایل اصلیشه که ما اینجا داریم میبینیم، برای مثال لینوکس اسلک بر یک لینوکسی هست که بر پایه اون لینوکس های دیگه مثل لینوکس سوسه طراحی شدن، اسلک و مانند این، ولی بزرگترین لینوکس دبیان هست. بر پای دبیان لینوکس های خیلی خیلی زیادی از جمله اوبونتو به وجود اومدن و بر پایه و اوبونتو هم لینوکس های بسیار زیادی به وجود اومدن و دبیان مثل مادر بسیاری از لینوکس های دیگه هست. لینوکس کیناپیکس لینوکس آلمانی بود که از روی زیدی بود میشد تقریبا تو ایران هر کامپیوتر مشکلی پیدا میکرد و کامپیوتر با یک کیناپیکس لود میکردن ریکاورش میکردن، کلی هم مشتری رو شارژ می‌کرد. این پارسیکس هم برای کنابیکس هست که یه لینوکس ایرانی بود، فارسی بود. بعدم نبود اتفاقا یک کار خوبی هم کرده بودن، ولی فکر کنم دیسکانتینیو شد. اینجا دیگه دیسکانتینیو شد. اون هم 5 سال.
یه پروژه رو یادمه که دکتر ربیعی مال دانشگاه سن شریف انجام می‌دادن، همین بود.
همین
لینوکس شریف.
بله، نکته که در پای رد هات هست، اینجا رد هات هست. بود رد هات این شاخه اصلیه، ولی سنت او اس، ماندریک.
یه سوالی من همیشه دارم توی این توزیعی لینوکس برام سوال پیش میاد و این برانچ های زیاد رو همیشه میبینم. ما الان بگیریم دبیان رو مثلا میبینیم و بعد میبینیم اوبانتو 1000 تا شاخه در اومده، از اوبانتو هم مثلا کوبانتو و زوبانتو در میاد. بعد روی اینا هنوز دارن ساپورت میشن، اینا دارن آپدیت میاد توش، ولی هنوز هم روی دبیان هم دارن آپدیت میاد. سوال من اینجاست، یه عده دیولوپر دارن روی دبیان کار میکنن، یه عده دیولوپر هم دارن روی مثلا کوبانتو کار. آیا مثلا مشکل امنیتی در دبیان 5 سال پیش پیدا میشه؟ بعد اونی که تو کوبانتوه چجوری متوجه میشه که از اون برداره و اینو آپدیت کنه روی این بچه اونه، مثلا نوه اونه، یعنی باید دیتا اونو بتونه به اینجا منتقل.
خب کار نداره دیگه، اگه که اون ایراد امنیتی پیدا بشه یه پچ براش میاد، یه کامیت براش میاد، همون کامیت رو همه چری پیک میکنن و همونو استفاده میکنن، دقیقا همون کامیت.
خب نه همین، پس این کورش هنوز کم اون کور دبیانه. آره. یعنی که الان آره. ما تو کوبانتو هم بریم داره همین الان هم آپدیت های دبیان رو میگیره. آره. پس یعنی جدا نشده
این، نه آپدیت دبیان آبنت برای مثال هر سال کانونیکال میاد الان توی تاریخ به خصوصی آخرین استیبل ریلیز دبیان رو میگیره، مثلا ورژن 10 هست الان 10 رو میگیره دیگه، شروع میکنن بر پایه ریکوایرمنت نیازمندی خودشون توسعه میدن. حالا هر موقعی که اگه که پچ امنیتی بیاد مثلا برای دبیان یا برای پکیج دبیان، اگه برای دبیان بیاد یا برای هر کدوم از اون زیر شاخه ها، اینا سریع اون کد رو میگیرن، کامیت رو میگیرن، اگه بخوام چیزی بهش اضافه میکنن که با پروسای خودشون تداخل نداشته باشه و ریلیز میکنن. تست میکنم بعد ریلیز میکنم، ولی خب برپایه یک تقویمی در حقیقت هر سال دبیان فکر کنم سال یک بار هست که براش آپدیت میاد یا یعنی ورژن استیبل میاد.
سوال من میخوام اینه که یعنی 5 سال بعد از 10 سال یه دونه نوه دبیان از خود دبیان یا از سوزه که گفتیم نسبت به این بچه هاش الان چقدر این کورا با هم چقدر فرق دارن؟ کورش رو میگم مثلا من
کرنل منظورت
آره کرنلش رو میگم نه
کرنل لینوکس. حالا دبیان هم همینه، دبیان کرنل لینوکس رو که همیشه در حال توسعه هست، ریلیز کاندیدیت داره فکر کنم 5.16 آره این جدید هست، این آخرین و تست میشه وقتی که برای مثلا ریلیز میشه. حالا خوبی لینوکس هایی که بر پایه مثل آرچ شما کرنل رو هم میتونید بلافاصله آپدیت براش بگیرید، اما حالا توی دبیان بیس و اوبونتو هم میتونید، ولی نه با دستور اپ آپدیت.
حالا خوبی حساب میشه که مثلا شما آخرین ورژن کرنل رو در ریونتا همیشه کرنل ریسک داره وقتی آپدیت میکنی، سخت افزار شاید نتونه مشکل داشته باشه، یعنی کلا شاید سیستم عاملت کلا کرش کنه.
ما توی شرکت خیلی دیر آپگرید میکنیم، ولی من خودم روی کامپیوتر خودم همیشه آپگرید میکنم، تست میکنم و یه ایرادی مثلا 5-14 من یه ایراد پیدا کردم برای مثال تیکت باز کردم. برای بیزینس نه زیاد جالب نیست که شما کرنل رو آدم آپدیت بکنید.
حالا که این بحث امنیت نه هست، یه سوالی به ذهنم رسید، ما اصلا ویروس اوپن سورس هم داریم یا داشتیم قبلا؟
آنتی ویروس
بله، اتفاقا یکی از هکای خیلی جالب توی جامعه جاوا اسکریپت چند وقت پیش یه بنده خدایی پیدا شده بود توی روی پکیج ها، به اسم پکیج هایی که شما میخواستید دانلود کنید یه ترکتی زده بود، شما از NPM دانلود نمی کردی، پکیج ها رو مثلا از ریپوزیتوری اون دانلود می شد و باعث می شد که بتونه یه بدافزار توی کل اپلیکیشنت بشه به مشکل بخوره. واسه همین الان مثلا پروژه هایی مثل NPM آدیت و یارن آدیت وجود دارن که همیشه میان کل کد شما رو بررسی میکنن و حتی میتونید بیده چک بذارید روی گیتاب، گیتاب میاد بررسی میکنه که این پچه خاصی که داری استفاده میکنی این مشکل امنیتی رو داره یا همیشه هم داره بررسی میشه، ولی آره زیاده توشون اوپن سورسه و حالا اسم اوپن سورس من همین الان یه دونه پکیج درست میکنم میتونم پوشش کنم توی گیتاب و همه هم استفاده کنم. بس همین هر لحظه در خطر میدیم، اونجوری هم نیست که بگیم چون کامیونیتی های بزرگی پشتشه شما میتونیم همینجوری بدون چش بسته استفاده کنیم از هر پکیجی از هر مجموعه، معمولا باید بررسی بشه و سورس مبدم یه کوچولو دیده بشه. نه حالا نمیشه 100% کل تایمتو بذاری چک کنی کل سورس کدای همه پکیج ها رو، ولی خوبه که های لول بدونی که داری از کجا میگیری چی رو چیکار می‌کنی.
نکته هم همینه که اون فرد کسی باشه که بدون هیچ گونه بررسی یه کدی رو بگیر و اجرا بکنه، خب خیلی باید برش متاسف باشی. دو اینکه توی لینوکس پرمیشن خب خیلی مهمه. اگه شما نمیدونید این کد برای این اپلیکیشن پکیج تایید نشده، تست نشده توسط یک مرجعی که اعتماد داری، خب عاقلانه نیست که اینو اجرا بکنی، یعنی که بهتر از اون با سودو اجراش بکنی، با روت اکسس این اجرا بکنی. این البته سوال همیشه مطرح میشه که نوز اوپن سورس احتمالاً سکیوریتی پایین‌تری دارن، چون که کدشون باز هست و افراد میتونن پیدا بکنن ایراده رو سوء استفاده کنن. این هم درسته و هم غلطه. درسته برای بله، خیلی میتونن اینو بررسی بکنن و اتفاقا چند سال پیش تصور کنید که یک فردی توی پکیج سودو که در حقیقت اپلیکیشن ها رو با پرمیشن روت اکسس اجرا میکنه ایرادی پیدا کرده بود. فکر کنید حالا این فرد اینقدر اخلاق مدار بود، فرد بتونست در حقیقت به هر سرور لینوکسی دنیا دسترسی داشته باشه و هر اطلاعاتی که میخواد رو برداره، ولی اینو اومد اعلام کرد، یعنی که اول با شرکت هایی که بیشترین دیستروک، یعنی بیشترین یوزر رو دارن، بعد اینو پابلیک اعلام کرد و دقیقاً اینو توصیف کرد که ایراد از کجا هست. خب خیلی کار بزرگی بود و این نکته رو به ما میگه که اتفاقا اینطور نیست. یکی اینکه نوزار اوپن سورس، یک به این دلیل که افراد زیاد استفاده میکنن بیشتر مورد تست استفاده قرار میگیره و ایراداتش پیدا میشه، چه ایراد پرفورمنسی باشه چه ایراد سکیوریتی باشه. دوم اینکه بر پایه حالا نظریه‌ای که وجود داره که میگه انسان‌ها اکثراً برای مثلا 90% درستکار هستن، خوب هستن، 10% خرابکار هستن و دانشنامه ویکی‌پدیا بر همین پیش‌فرض درست شده. چرا؟ چون هر کسی میتونه یوزر یک پروفایل درست بکنه و مقالاتو شروع کنه به ادیت کردن. اما خب یوزرهای دیگه هم هستن که اون ادیتا رو می‌بینن و پیش‌فرض اینه که بله، همه میتونن ادیت بکنن، همه میتونن خرابکاری کنن، اما تعداد کسانی که درستکار هستن خیلی بیشتر از اون کسایی هستن که خرابکاری می‌کنن و سوء استفاده میکنن. به نظر من اینطور نمیاد که نوازه اوپن سورس خطرناک تر هستن، اتفاقا به این نظر که بیشتر استفاده میشن تا میگم سکیورتر هستن. نکته بزرگش هم همینه، شما اگر از ویندوز استفاده کنید در صورت اینکه باگ براش پیدا بشه و حتی یوزر اینو اعلام بکنه، حالا تا زمانی که اون صاحب سیستم عامل کمپانی اصلی با تصمیم بگیره توی بکلاگشون قرار بدن، ببینن که چقدر حالا این ایشو سیوریتیش بالا هست، چقدر ایراد داره، براش پچ آماده بکنن، بگن که حالا ما پچ همین الان باید ریز بکن، یعنی که نه بذاریم توی یک برای سرویس پک ویندوز XP اگه خاطرتون باشه، هر از گاهی سرویس پک میداد که سرویس پک 1 که خیلی هم بزرگ بود و کل ایراداتو قرار برطرف بکنه. یکی از ویروس هایی که اون زمان خیلی باب روی ویندوز XP یک ویروس بود 7 کیلوبایت بیشتر نبود و کاری که انجام میداد یکی از سرویس هایی که مربوط به ریموت اکسس بود و اینو استاپ میکرد به این دلیل که خب این سرویس برای ریموت اکسس هست، یعنی که اگه که این استاپ بشه باید یوزر کامپیوتر ریستارت بکنه تا دوباره این ران بشه. اینو که استاپ میکرد مثلا کامپیوتر ریستارت میشد به همین سادگی، همه رو مثلا کلافه کرد و تا زمانی که این پچشو مایکروسافت بده همه این ترس و لرز داشتن که این ویروس برای مثلا بیاد کامپیوترشون ریستارت بکنه. و آنتی ویروس های زیادی هم بیزنس هست دیگه، آنتی ویروس دیگه. حالا بذارید یک میم خیلی مشهور هست توی ردیت، اینه که میگن که when they ask you what antivirus you use on Linux، نه اینکه آنتی ویروس برش ننوشته باشن ولی بی‌معنی به نظر من آنتی ویروس برای لینوکس معنی نداره اونقدر. وقتی شما برنامه ها رو با روت اکسس اجرا نکنید و از ریسورس معتبر بگیرید، واقعا احتیاج ندارید آنتی ویروس.
همین بحث تروژانا و بکدورا خیلی ها ممکنه که تو این اوپن سورس باشه. و یه بحث دیگه به ذهنم رسید، بحث پی آی اوپن سرویس ساس، اوپن دیتا، افراد مختلفی روی این سرویس دارن کار میکنن، ویروس اوپن سورس به ذهنم رسید.
از ویروس های اوپن سورس زیادی هم اتفاق کالکت میکردم، من جمع میکردم اتفاقا، میخوندم خودم هم مینوشتم برای ویندوز و خیلی ساده بود. چقدر ساده بود برای ویندوز ویروس نوشتن، مثلا دسترسی به رجیستری ویندوز تغییر میدادی کلا، خیلی هم سریع ساده، یعنی دسترسی ها واقعا نامحدود بود توی ویندوز و واقعا باعث سرفکندگیه. یادم میاد توی آفیس 97 اگه خاطرتون باشه خیلی مشهور بود، ما اگه پسورد رو میذاشتید روی فایلتون بعد این پسورد رو دقیقاً یه جا بدون که هش شده باشه این فایل ذخیره میکرد، یعنی توی هگزادیتون بازش میکردید دقیقاً پسورد یه جایی بود همونجا، من باعث خجالت بود دیگه. توی آفیس 2000 اینو برطرف کردن.
ویروس قدیمی هم بود به اسم آی لوف یو، ایمیل میومد تایتلش هم همین آی لوف یو بود، کلیک میکرد کردیم کامپیوترهای شبکه رو، کامپیوترهایی که به شبکه وصل بودن همه با هم شروع کردن ریستارت شدن. بعد آره بعد به خاطر تایتلی هم که داشت خیلی سریع گسترش پیدا کرد، طوری بود که بعد از دانشگاه شروع شد که سایت های تو دانشگاه همه به هم وصل بود. بعد رسیده بود به مرکز اورژانس انگلستان، یادم این ویروس یه نفر رو منجر شد بمیره چون که کامپیوتر ریستارت شد نمیتونست اپراتور آمبولانس رو بفرسته، اپراتور قبلش ایمیل رو باز کرده به فاصله رفعش کرد، ولی یادم از مایکروسافت شکایت کردن.
مایکروسافت علت این بود که خیلی از شرکت های مثل مکافی ثروتمند شدن دیگه، جان مکافی، کاسپرسکی، نورتون 300ش،
نود 32 از همشون بهتر بود و سبک
کرد. بحثی بود که میگفتن که شاید شرکت مایکروسافت توی ویندوزها اصطلاحا یه بمب ساعتی بذاره، یعنی در یک ساعت خاص یا زمان خاص کل ویندوزهای دنیا کرش کنه. اگر یه شرکتی اینقدر بزرگ بشه کل سیستم عامل دنیا در دسترسش باشه، میتونه که کل کامپیوتر دنیا رو بخوابونه.
اگه قرار باشه که برای کل جامعه‌ای که یوزرها بفرستن، همیشه خب یوزرای زیادی هستن که کد رو میخونن، تست میکنن و بعد کامیت، یعنی اجازه میدن که مرج بشه. چند تا لایه در حقیقت پی میکنه. توی لینوکس اصلا خود استاد لینوس تروالز اونجا مثل شیر نشسته، خیلی بد اخلاقه و دهنم هست و خیلی سخت باش کار کردن، ولی خب خاطر وجود اون هست که کرنل لینوکس واقعا باگای امنیتی خیلی کمی داره، نه اینکه نداره، چون که نرم افزار یک کد دیگه، محصول انسانه، انسان هم اشتباه میکنه و اصلا بی معنی که ما بگیم که برای مثال این نرم افزار چون اوپن سورس هست بهتره، سیفتره یا خطرناکتره، این معنی نداره. اونجای اهمیت داره که خب این چقدر تست شده، چه تست کیسای روش اجرا شده، چند نفر اینو اپروو کردن و بعد یوزرهایی که ازش استفاده میکنن، فیدبک هایی که ازشون میگیریم. باز یه بار دیگه 80-90% انسان ها درست کار هست. مثلا یک ایرادی رو ببینن، به جای اینکه ازش سوء استفاده بکنن اینو گزارش میدن. مثل میمونه که شما داره توی خیابون رد میشید، اول تصادفی میبینید که در ماشین باز است و سوئیچ هم روشه، میتونید چیکار کنید؟ یا ماشین رو بردارید؟ بعد میگن که نه، اکثر مردم وای میسن، یا به مثلا راننده اطلاع میدن، یا به تمام راننده بگن، یا پلیس اطلاع. یک همچین طرز تفکری هست پشت. بر همین میگن اوپن سورس یک فرهنگه، در واقع کالچره، یک شیوه جهان بینیه که شما چطور دارید تعامل میکنید با دنیای بیرون. و برخلاف اون چیزی که گفته میشد که خیلی ما میگفتم، میگفت خب کد شما کسان رو زمینه، همه میبینن، چجوری میخواید پول در بیارید؟ اتفاقا خیلی خوبم میشه ازش پول در آورد، خیلی بیشتر از شرکتایی که کد رو میفروشن. خوبیا و بدیا خودشو هم داره، برای همه نیست، نمیشه توصیه کرد برای همه. جز فکر کنم یکی از مباحثی که آقای نادی آماده کرده بود معرفی نرم افزار مشروع اوپن سورس بود.
یکی از معروفترینشون که همین وردپرسه که خیلی مشهوره، مارکت شیرش هم که حدود 40% بازار دنیاست دیگه. وبسایتایی که میسازن تو دنیا الان آمار 2021ش نگاه کردم، 40% خیلی آمار بالاییه، یعنی نزدیک نیمی از وبسایت دنیا. منبع درآمدش از حالا غیر از ساپورت بحث پلاگینا هست و کامیونیتی خیلی خیلی بزرگی داره روی
خودشان، در حقیقت هاستینگ انجام میده و شکوف ارزونتر هم نیست ارزون از هاستینگ های دیگه.
بزرگترین اوپن سورس نرم افزار وی اس کد، ویژوال استودیو کد.
آره مایکروسافت نرم افزار درست داره که همون وی اس کد که من دوست دارم.
البته این مسیری که مایکروسافت به سمت اوپن سورس رفت قضیه یه شب نیست، همینجور کم کم داشت انجامش میداد. نشونه‌هاش از سال 2008 شروع کرد، سال 2010 توی ASP.NET 3.5 پابلش کرد، رسما جی‌کوئری رو آورد. جی‌کوئری یه لایبرری اوپن سورس بود، ولی وقتی ASP.NET ساپورتش کرد و توی پکیج ویژوال استودیو 2010 اینو پابلشش کرد، به یه کسی میفروخت، پس مردم که اشکال داشتن زنگ می‌زدن در مورد جی‌کوئری باید مایکروسافت ساپورت میداد و اون ساپورتش رو انجام داد. مرحله بعدش، قدم بزرگ بعدیش 2012 بود، تایپ اسکریپت داد. تایپ اسکریپت واقعا انقلابی بود توی برنامه‌نویسی که الان هم انگولار داره رون میره، ریاکت داره رون میره، ولی از سال 2012 کم کم داشت دیگه قبول کرد. تقریبا دوباره از وقتی که MVC رو دادن، دوباره بودن سال 2008 اینا بود که دوباره اینا با آقای هنسلمن و همیشه سعی کردن اوپن سورس رو وارد مایکروسافت کنن. از اونجا شروع شد تا اینکه رسیدیم به 2014 آقای ساتیا نادلا که دیگه رسما قدم بزرگ رو برداشت و .NET Core رو معرفی کرد که البته هفته پیش هم در مورد صحبت کردیم که چجوری اوپن سورس رو رسما ساپورت کرد و لینو لینوکس رو آورد توی ویندوز و توی ویندوز 11 هم که دیگه الان رسما کرنل ویندوز رو جزء بخشی از سیستم عامل داریم هم به طور آفیشال ساپورت می‌کنیم. یعنی این مسیر خیلی دعوا بود قبلش، طوری بودش که اینا پتنت داشتن، برنامه‌نویسی که توی مایکروسافت کار می‌کرد پتنتی داشت و این هر برنامه‌ای که تولید می‌شد سریع مایکروسافت می‌آورد پتنتش رو ثبت می‌کرد که مبادا یه نفر دیگه بتونه کد اگه می‌خواست برنامه‌ای بنویسه طبق اون می‌خواست بره جلو می‌تونه سو کنه و شکایت می‌کرد. همونطور که الان سر قضیه دعوایی که بین اندروید و اپل بود که بعداً دیگه الان کوتاه اومدن برای اپل موبایل آیفون، همیشه سر پتنت ها دعواست که از اسکرول بگیر اینه که الان چرا اینجا این نقطه رو میزنیم تو وارد منو بشی
اپل... اگه بس اپل دقیقا همه چیزو پتنت کرده، یعنی اصلا به طور عجیب برای مثلا فاصله بین آیکون ها توی مثلا شما اسکرین رو باز کنید اپلیکیشن که نصب کردید فاصله بینشون اون کروی که دارن حتی روی دیوایس سخت افزاری هم همچنین. و برای مثال اپل موفق شده بود زمانی که فکر کنم تا آیفون 8 که اون دکمه دایره شکل پایین رو این پتنت اپل بود، هیچ شرکت دیگه دکمه دایره نمیتونست داشته باشه. حالا سامسونگ مستطیل میزد، هر کسی یه شکل مربع میزد دایره نمیتونست باشه. یعنی اونم
تایید حرف شما همین الان شما هر لپتاپی تو مارکت نگاه کنید تاچ پد اجازه نداره وسط باشه، تاچ پد کیبوردا با همشون یه خورده یا راستن یا چپ، چون اگه بیان وسط
رنگ. آره اون رنگ به خصوص رو که اپل یه پتنت کرده رنگ خاکستری شبیه به ماه، البته خود استیو جابز اصلا موافق نبود، گفت که با سفید باشه، مخش رو زد وزنیاک و اون تیم طراحی نظرشو برگردوندن. آره اپل در حقیقت همه اینا رو به طور وحشتناک پتنت کرده و دنبالش هم میاد. کار بعدی هم که انجام داده اپل تا الان چند بار اپلیکیشن های موفق تو اپستور خودش رو شبیهش رو دیوات یوزر زیاد داشته اون رو نوشته و قرار داده و بعد اون رو از حذف کرده. اون اپلیکیشن کلا یک کیبوردی بود توی موبایل اندرویدی سویفت کی بود، اول یه شرکت بود سویفت کی بعد گوگل خریدش الان مایکروسافت خریدتش. خیلی عالی بود که برای اپل همچنان نداشتن با تایپ می‌کردن اینجوری، بعد یه برنامه‌نویسی اومد اینو نوشت قرار داد خیلی اصلا مشهور شد، بعد اومد این رو خودش نوشت قرار داد و اون برنامه کلا حذفش کرد. یه سری دلایل هم وردن اونام رفتن به کورت رفتن و نمیدونم دیگه نتیجه چی شد. ولی خوب گردن گرفت دیگه.
آره شریف همونطور که میگه اندروید و اپل الان دیگه کوتاه اومدن، فکر میکنم به این معنیه که دیگه دعواشون کمتر شده. فکر میکنم دیگه شاید مثل سابق این پتنت ها کار نمیکنن، درسته؟ یعنی یه زمانی میتونستن از این پتنت، ولی پتنت کلن داستانش ذاتاً اینجوریه که باید خیلی پول داشته باشه که از پتنتت بتونی استفاده کنی، وگرنه همیشه گوشه کنارش بازه، یه جوری میشه از زیرش فرار کرد. یعنی یه بچه افتراقی میشه پیدا کرد، یه تغییر کوچیکی ایجاد کرد. مثلا همین که شریف میگه که کس نمیتونه تاچ پد رو وسط بزنه، خب تو یه مقداری ورتر میزنی ولی انقدر کم این طرفتر میزنی که کاربر نتونه تشخیص بده، 3% جابجاش میکنی، بعدا میشه بچه اختراق دیگه. تو وسط نذاری، میتونی حتی بری پتنت ثبت کنی که من چیزی یه تاچپد رو جایی میذارم 53% از این طرف، نمیدونم 47% از اون طرف داشته باشه، کسی نمیتونه اینجوری بزنه دیگه. من فکر میکنم دیگه مثل سابق کار نمیکنه، درسته یا اشتباه میکنم؟
از نظر حقوقی خیلی پردردسره، شرکت دیگه باید مدام به دادگاه بره، چون که این پتنت بر اساس کشور هستن نه بر اساس این که شما یه پتنت برای مثلا ثبت می‌کنید نمی‌تونید بگید این برای قاره آمریکا است یا قاره اروپا است، بر اساس هر کشوری باید اون کشور ثبت بشه. برای مثال خود نام آیفون توی برزیل یک شرکتی بود که آیفون می‌ساخت، مثلا شرکت مخابراتی بود، آیفون معنی موبایل من هست اونجا، ولی اپل اومد اینو ارائه داد، اونا هم بردن به کورت و یک خسارت زیادی گرفتن و دیگه نام آیفون رو اونجا استفاده کردن. و آره فقط شرکت خیلی گران کلوف هستن که احتمالاً میتونن این همه پتنت رو توی این همه کشور این به وسط دنیا بتونن محافظت بکنن و همه جا البته ندارن، یعنی اونجایی که سودشون بیشتر هست. ولی خب اون پتنت ها یک راه در رو که همه اینا دارن اینه که اگه اون شرکت ثابت بکنه که این یه چیز obvious و واضحه، کسی نمیتونه پتنت بکنه. برای مثال ماشین 4 تا چرخ داره، اینو کسی نمیتونه پتنت بکنه. ولی برای مثال شرکتی، برای مثال اپل اومده بود، خب اکثر انسان ها راست دست هستن و موبایل دست راستشون میگیرن. حالا اولا که شما اینا اومده بود سایز اون موبایل رو در حقیقت مثلا پتنت کرده بودن، اون بی‌معنیه که هر شرکتی باید حق داشته باشه برای کاربرهاش اسکرین خاصی رو با متغیر رو ارائه بده. شما نمیتونید بگید که این اسکرین رو من 47 یا 57 من پتنت کردم، هیچ کسی نمیتونه 57 بزنه. ولی اومده بود نحوه باز کردن گوشی رو که سویپ هست و شما که موبایل بر دست راستتون دارید راحت ترین جستشر اینه که با انگشت راستتون اینو از سمت چپ بگیرید و راست اینو بازش بکنید. اینو اپل اومده بود پتنت کرده بود. هیچ کس دیگه، یعنی شما تصور کنید که 90، اگه اپل بگیم برای مثلا 10% از هوش دنیا رو میفروشه، بگیم 15%، 85% همچنان به اون خاطر مجبور بودن از راست و چپ سویپ بکنن یا یک جستجو دیگه داشته باشن. خب این خیلی بی‌معنی بود و خیلی شرکت موفق شدن نهایتاً اینو ثابت بکنن که این یک چیز طبیعی هست بر اساس حالا فاکتورهای مختلف، اون از پتن بیارنش بیرون. آره دیگه به جایی میرسه که اون شرکت‌ها دیگه بیشتر به این سمت پیش میرن که درآمد رو از طرف سرویس داشته باشن نه از طرف محصول پروداکت، و به همین خاطر دیگه کمتر هزینه میکنن شاید رو پروموشن. برای همین اگه دقت کرده باشید، برای مثال گوگل میاد بعد از کلی سر و صدا دو تا گوشی بیشتر نمیده و از دو سال یه 6 و یه 6 پرو همین، و اپل هم فهم کنه همین. به جای اینکه یک زمان سامسونگ میومد هر سال اگه خاطرتون باشه چند تا گوشی پرچمدار اصلا معرفی میکرد، همه رو میترکوند، اما دیگه میگن که دیگه اون دوره گذشته، دوره یه فروش و سود بر اساس پروداکت گذشته و از سمت فروش سرویس پیش رفت.
در تایید همین حرف شما، چه هفته پیش بود که جزء صحبتامون آقای ایلان ماسک کل پتنت های تسلا رو اوپن سورس کرد. البته ایشون ادعا کرد نیتش خیره در جهت توسعه خودروهای الکتریکی به جهت کمک به گریزنگ، و همین حرف رو بزنید گفت پتنت نوآوری رو میگیره، پتنت جلوی پیشرفت رو میگیره. اگه تا بخواد هر کسی تکون بخوره هی بگیم آه اینجاش پتنت، اینجاش نمیتونی چیز کنیم، باعث میشه که پیشرفت تو اون صنعت جلوش گرفته شه. و اون ادعاش این بود که من این کار کردم که بتونه دنیا رو پیشرفت.
دو سه بار این کار کرده فکر کنم، جدیدن باز دوباره یه سری پتنت آزاد کرد.
میگه این حرف از قدیمه تا الان، میگه هرچی پتنت الان روی ماشین تسلا هست همش اوپن سورس، اگه میتونین برین بسازین، بهتر از این اگه میتونین بسازین برین بسازین.
آره یه مقداری متفاوت هم هست کلا، ایلون ماسک با بقیهشون یه مقداری با بقیه این بزرگای فناوری یه مقداری متفاوت.
آره البته اونم اعصاب نداره. برنی سندرز یه توییت زده بود خودش اینا اکانت آفیشالش که گفته بود که ثروتمندا باید مالیات بیشتری بدن نه تا بر روی ثروته که بس نقد دارن، چون که ثروتی که ایلان ماسک یا جف بزوس یا بقیه دارن سهام هست، نقد نیست. یکی بر مثلا من 16% 20% از این کمپانی رو دارم و برای اساس ثروت در اختیارش اینقدر هست، ولی نقد نیست. برنی سندرز گفت که نه، باید هر سال بر پایه اون میزان داراییش مالیات بدم. بعد ایلان ماسک هم زیرش کامل گذاشته بود که sometimes I keep forgetting you're still alive. یه جورش گفت تو چرا نمیمیری.
آره این یه نظر سنجی هم اخیرا گذاشت. این کار اینش هم خیلی کار عجیبی بود، چون که همونجور که شما میگید اینا ثروتشون همه سهامه، و مثلا ایلان ماسک الان سالهاست بدون تمام خرجش از وام میده، بر اساس دارایش وام میگیره، وام خرج میکنه و بنابراین این وسط مالیات نمیده اصلا. بعد بهش اعتراض کرده بودن یه تو توییتر فکر میکنم یا کجا یه نظر سنجی گزارش، اگه رای بدید مردم اکثریت رای بدن که بفروش سهام، 11% میفروشم 14% و قرار شد بفروشه فکر میکنم.
و فروخت هیچیش هم ما نرسید تو صف بوده.
آره دمش گرم. من یاد یه جمله‌ای داره سعدی یاد اون میندازه، میگه بزرگی به عقل است نه به سال، و توانمندی به هنر است نه به مال. خیلی روی دارایی نقدیش به نظر حساب نمیکنه، جور دیگه میره جلو از اولی که شروع کرده.
خیلی فرد خاصیه. و حالا حداقل زمانی که کرونا به وجود اومد دو نفر خیلی ثروتمند شدن، یکی ایلان ماسک بود و دیگر جف بزوس، ثروتشون خیلی بیشتر شد. ولی حداقل میتونم بگم ایلان ماسک کار میکنه، یه کار مفید داره انجام میده برای دنیا، برای علم، برای آینده. جف بزوس که فقط داره همیشه سهام آمازونش رو داره به مردم تیغ میزنه.
آره من یه لیستی از نرم افزارهای معروف اوپن سورس آورده بودم که اون دارم یک خلاصه بگم. یکی از معروف‌ترینشون که وردپرس اسمش گفتیم، مجنتو که فروشگاه ساز موزیلا تاندربرد، فایل زیلا، جی ان یو کش، جی آی ام پی، جیم
گنوم ایمیج مانیپولیشن پروگرام،
اوپن آفیس، وی ال سی پلیر میشناختیمش، هند بریک، پیدگین، فری مایند و نوت پد پلاس پلاس، 7-Zip، بلندر، پی دی اف کریئتور، کالیبر، ترو کریپت و اوبنتو. هم
این که این لیستی که گفتید وینرر هم بعضی دوستان شاید فکر کنن اوپن سورس، ولی به خدا اوپن سورس نیست، این پولیه. یه قرار
نه وینرر اوپن سورس نیست، 7-Zip اون همه فرمت رو ساپورت میکنه، اون رای کنه.
آره وینرر اوپن قراری بذاریم، یه قراری بذاریم، یه هر کدوممون $5 به وینرر بدیم، هممون بهش مدیونیم.
اگه سرچ بکنید گوگل ایمیج وینرر و فانی کارتون، کارتون زیاد داره ساخته شده، مثلا یه جلسه دارن همشون پردن بالا و نوشته که someone accidentally bought a وینرر لایسنس.
در رن آقا
یکی اون بود، یکی هم اینترنت دانلود منیجر، اون آی دی ام، اونم همچنین بود $30 بود اشتباه نکنم.
والا باز آی دی ام بله هر از گاهی آپدیت میکنه، وسط اون آپدیت اون کی جنریتور رو از کار میندازه، اگه کسی نصبش کنه آپدیتش کنه از کار میفته. ولی وینرر بنده خدا نه، همون روز اول آزاده، فقط گفته اگه دوست داری پول بده.
نه من داشتم توی لیست آقای نادی جزء بحث این بود که چجوری نرم‌افزار اوپن سورس پول در میارن. شرکت موزیلا که فایرفاکس و براوزر فایرفاکس 90% پولش مستقیم از گوگل میاد. گوگل پول میده به فایرفاکس که سرچ انجین دیفالتش کماکان گوگل باشه، ولی ایده که نمیخوان از کروم استفاده کنن وقتی از فایرفاکس استفاده کنن کماکان سرچشون بیسش روی گوگل باشه.
یه وبسایت هست به اسم Alternative 2. Alternative هر نرم‌افزار که میشناسید کامرشال هست رو میتونید توش سرچ کنید تو پیدا کنید. برای مثال Alternative های برای Adobe Photoshop مشهور تنش چیمپ هست، 4000 تا هم اینجا رای داره. بعد از اون این نرم افزار از کریتا هم اوپن سورس هست و رایگانه، و paint.net اینم به همین ترتیب. برای مثال گفتید وین وین رر، این رو اگه سرچ بکنم آلترنتیو بهترین آلترنتیوش 7-Zip هست که رایگانه. ببینید بعد پلتفرم هم نوشته ویندوز، لینوکس، BSD، فری هم هست. آبه فری و اوپن سورس. بعضش اوپن سورس هست ولی فری نیست. این هم فری هست هم اوپن سورس و هر چیز دیگری. یعنی اگه چیز رو زنیتون حتی آفیس، مایکروسافت آفیس.
تو صفحه قبلتون فوتوشاپ رو چست کردی، یکی بود به نام فوتوپیا که تحت وب هست و فوتوشاپ در واقع. فوق‌العاده است. یه به اصطلاح ابزار فوق‌العاده قوی و داستان شالبه که اینو یه نفر نوشته. خیلی برای من عجیب بود. من باهاش مکاتبه کردم و اگه برید داخلش هم خیلی جالبه. بعد از این
آره. مشکلات من آقای محمد حل کرد. اینجا تو رو وقتی من کانادا فتوشاپ نمیتونید داشته باشم. فتوشاپ واقعا. اما شما آنلاین فتوشاپ سرچ کنید تو گوگل اولی میاد.
و این بنده خدا به صورت وقت بیکاری شروع کرده اینو نوشتن و خیلی عجیبه، خیلی کاره، من هنوز باورم نمیشه. با خودش مکاتبه کردم که چیکارا کردی و مثلا چجوری توسعه دادی، ساید کارش انجام میداده و محصول واقعا عجیب غریب و خوبه. چون یه قسمتای من به اصطلاح تحت وب یه چیزی شبیه به این یه مدتی کار کردم، میخواستم ببینم که مثلا راهکاراش چی بوده. بعضی جاها پوند بود ابزار من یا نه خوب کار نمیکرد. همیشه آرزو داشتم مثلا اون ابزاری که اون قسمت های کدم مثلا شبیه به این هست مثل این کار کنه. و خب یه مقداری ناامید کننده هم بود دیگه، یک نفر بشینه کنار کار اصلیش اینو انجام بده محصول به این خوبی و بعد ما به عنوان کار اصلی قابل مقایسه هم نباشه باش.
خب این شرکت ادوبی کلیم نمی کنه چون بسیار شبیه اینترفیسش به فتوشاپ.
خود فتوشاپ با هم بودیم، یعنی همه اون فیچرهایی که داری، یه سری فیچرهاش کمتره ولی چون من فتوشاپ قبلا تو ایران نمیشه استفاده میکردم، احساس نمیکنی بیرون فتوشاپ، یعنی اون کارهایی که میکنی لایه بندی هایی که انجام میدی مثلا ترانسفر خیلی خیلی شبیه
فرمتش هم دقیقا مثل فرمت ورودی خروجیش هم مثل فتوشاپ.
PSD میخونه عرر خروجی
ولی همچنان جیم پاگ استفاده بکنید واقعا عالیه.
من یه وبسایت دیگه معرفی کنم، PixLR، اونم فتوشاپ آنلاینه. تو شیر اسکرین هستید اونم بیارید لطفا.
PixLR
PIXLR.com بله
همینه.
بله بله.
حالا گفتم این Alternative 2 میتونید Alternative هر نرم افزاری که دنبالش هستید، برای مثال آفیس، لیبری آفیس استفاده کنید. واقعا جایگزین خیلی شایسته یا آفیس مایکروسافت. WPS هم هست برای موبایل هم نصب میشه. اینا بیشتر روی سرویس کلادشون پول در میارن. پریمیوم هست. یه سری فیچرهای رایگان داره ولی میتونید پرداخت بکنید.
فایل مایکروسافت هم میخونه مثل
آره همشون دات داک و داک ایکس و اینا رو همه رو باز میکنه.
من اوپن آفیس قبلا کار کردم با فارسی، خیلی نه حرف قبلا با فارسی مشکل داشت،
رایتون مشکل داشت. نه لیبری آفیس نصب کنید، نه اوپن آفیس، لیبری آفیس خیلی بهتره. و خب خیلی نرم‌افزار دیگه شما هر چیزی رو که به دنبالش باشید پیدا میکنید. مثلا برای کروم فکر کنم فایرفاکس هست و بریو. بریو هم نمیدونم بر پایه فایرفاکس هست یا نه،
فکر کنم کروم بیسه. کرومیوم بیس. من یه بار نشستم پشتش دیباگ میکردم، این کروم بود.
درسته. بریو بر مبنای کرومیوم. وضعیتش اینه که تمام تبلیغات رو بلاک میکنه. جدا از این یه دونه تب داره، تب جدا از تب اینکاگنیتو، یه تب VPN داره که بر مبنای توره، پس شما هر تبی که باز میکنین یه دونه آی پی جدید بهتون میده و دیگه نمیخواد نرم افزار تور رو ران کنه.
برای ادیتور هم وی اس کد رو انتخاب کرده و نوت پد پلاس پلاس نوت پد پلاس اینجا خیلی 4600 تا لایک خورده، وی اس کد 970 تا. اتم سابلیم کلم نمیدونم که زدش ها ویم استفاده کرده،
من یه مدت افتادم دنبالش و دیدم هدهی
کرد. من پیرتر از ویم میخوام حفظ بکنم واقعا.
من فکر میکنم اتفاقا ویم خیلی خوبه، خیلی کار رو اندازه، چون همیشه هست، مطمئنید که این ادیتور همیشه وجود داره. من یه نکته بگم دوستان، چون من همین دو سه روز پیش تجربه کردم آفیس خودم روی لپتاپی که کار میکنم برای شرکت، قفلش دیگه، اعتبارش ترایالش از بین رفت، مجبور شدم برم گوگل شیت استفاده بکنم برای یه فایل اکسل. بعد فانکشن ها و فرمولا رو که استفاده کردم دیدم اصلا خیلی بهتر از آفیسه. حتما پیشنهاد میکنم اگه کارتون افتاد به کار اکسل و خواستین یه نرم افزار اوپن سورس استفاده کنید، گوگل شیت رو امتحان بکنید، چون فرمولاش مثلا فرمول ترنسلیترش میتونید به راحتی گوگل ترنسلیت رو استفاده بکنید به عنوان یه فانکشن، کل دیگه اکسل رو براتون ترنسلیت کنه با فرمول.
اصلا مهمترش این که روی کلاب مانو کنی شما نگرانی سیو نداری. من دارتا یادم که آفیس مثلا صفحه های خاصی رو تایپ کرده بودیم با کامپیوتر کرش میکرد، بعد میافتادیم دنبال این که فایل بکاپ رو ریستور کنی، این چیزی که اون لحظه بود، آیا تو اون لحظه رو تو سیو داشته یا نه.
دانشجوهای زیادی بودن که فارغ التحصیل نشدن به این دلیل، مثلا نشسته بود کلی تایپ کرده یا اسلاید درست کرده، من زنگ میزد که ما مهندس اینو پاک شده برش گردو، شما بیا بگرد اون فایلو که سیو نکرده شما یه جور پیدا بکن.
البته الان office.com که برین همین امکاناتی که میگین و آنلاین مایکروسافت دیگه دقیقا مثل گوگل
یه خوبی هم که داره، علاوه بر اینکه حالا بحث فرم نویسیش و اینا یه مقداری فهم میکنم راحت تره، میتونی با جاوا اسکریپت هم براش کد بنویسی، میتونی وصلش کنی دیتابیس روی کلاود روی جی سی پی. من وصلش کرده بودم به دیتابیس فایر بیس، ریل تایم دیتابیس، و بعد اطلاعات اونجا رو می آوردیم این طرف، میتونستیم این طرف بنویسیم ریل تایم اون طرف آپدیت. یه کار اینجوری قشنگی هم میشه باشون کرد و یه سری از کارها راحت ترشون کرد، راحت تر کرد.
منم همین حدس رو میزنم احتمالاً اتفاقا آقا محمد، چون سی اس وی ای که اکسپورت میشه از گوگل شیت خیلی راد اساسن. ضمن اینکه من بگم این رو، من آفیسی که استفاده میکردم آفیس 365 بود، ولی خب میدونین آفیس 365 رایگان نیست متاسفانه. اینو در جریان باشین دوستان، اگه میخواین از امتیازات یه آفیس یا پکیج آفیسی استفاده کنید که کلاود بیس باشه، مال مایکروسافت متاسفانه نیست.
آفیس 365 پولیه، office.com ورژن مجانیشه. آفیس 365 یه سری نرم افزار داره که تو office.com نیست، مثلا اکسچنج، مایکروسافت اکسچنج یا پاور بی آی، وان نوت، اینا رو یا فامیلی، یه چیزای خیلی خاصه. و یعنی office.com اگه آنلاین برین همه اون امکانات رو مجانی میتونین کم کنه سارا.
الان شما شریک چی استفاده میکنی خودت؟
من 365 باترین که دارم، ولی بقیه کارم روی گوگل داکم، چیزایی که برای شخصی میشه سمت گوگل داک.
من 4 سال آفیس اصلا باز نکردم کلا، تمام نیازامو گوگل. یه مقدار تعصبم دارم البته، شاید بدونی سهام داشته باشم ساپورتشون کنم.
گفتی سهام جز مزیت های گوگل داک، شما اگه تیکر یه سهم رو توی یه کالوم بنویسین خودش میفهمه، میتونین کالوم بعدی قیمت رو بیارین بر مبنای تمام مشخصاتون، یعنی بس میشه به دیتابیس. البته زیرش دیسکلیمر مینویسه اینا آخرین نیست، مثلا ممکنه با یه دقیقه دو دقیقه تاخیر باشه، ولی بس میشه به دیتابیس یه سایتی و دیتای سهام رو
میکنم که اصلا برای یه جلسه بعد نرم افزارهایی که حالش میگیم RIA ریچ اینترنت اپلیکیشن، این ریچ اینترنت اپلیکیشن ها رو بررسی بکنیم و امکاناتشون. دیگه همه چیز کلاود بیس شده و همه امکانات دیگه، خیلی موقع دیگه لازم نیست که نرم افزار کسی بخره. چارت کشیدن خیلی ابزار در موردش هست، قبلا یادم ویزیو بود فقط، و
draw.io
وبسایت های نرم افزاری کلاود بیس ساس، بهترین ساس ها پیش بگیریم و مزایا و معایبشون و اینی که اصلا به کجا دارن میرن و چه امکاناتی در اختیار ما قرار میدن نگاه بکنیم.
تمامی لینک های معرفی شده در این پنل گفتگو در وبسایت و صفحه اینستاگرام رادیو و اپ پادگیر و یوتیوب در دسترسه. سپاسگزاریم که همراه ما بودید. شما میتونید در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام، لینکدین، فیسبوک، توییتر با آیدی bdar.ca و همچنین در اپ‌های پادگیر گوگل پادکست و کست باکس با ما در ارتباط باشید و اخبار مکمل شامل عکس‌ها و فیلم‌های مرتبط با خبرهای گفته شده را در وبسایت bdar.ca ببینین و بشنوین. تا هفته بعد، خدا نگهدار.